موضوع عرایض ما کتاب شریف حقایق بحث معارف باطنی عبادات، اسرار عبادات بود. در رابطه با نماز و تمام اجزای نماز صحبت شد. حالا فصل 19 ها میفرماید که نماز خالص از آفت. اعلم ان تخلیص از صلات عن الافات و اخلاص حال وجه الله، این صحبتی که در حصول قبلی شد در خالص کردن نماز از آفاتی که ازش صحبت شد و خالص کردن نماز لوجه الله و ادا احاب شروط و ادا احاب شروط الباطنه و اینکه نماز باید با اون شروط باطنی که گفته شد ادا بشه، مثل خشوع و تعظیم و حیا و امثال ذلک، این خلاصه بحث قبلی بود. تمام این مطالبی که گفته شد لحصول انوار فلقل تکون و تلکل انوار مفاتیح للعلوم الباطنه، تمام اینها برای ایجاد نورانیت در قلبه. نماز مثل یک ابزار صیقلی کردنه، اونی که قرار صیقلی بشه قلبه. وقتی اون شروط، اون مقدمات با اون خصوصیات انجام میشه، اینجا قلب آماده ی پذیرش انوار میشه. این انوار کارشون چیه؟ تکون و تلکل انوار مفاتیح للعلوم الباطنه، این انوار مفتاح و کلید دستیابی به علوم باطنیه. اگر نبود در قرآن کریم جز همین یک آیه که الان عرض میکنیم، بارها عرض کردیم، حتی این فرمایش مرحوم علامه است، عرض بنده است، کفایت میکرد. قرآن میفرماید که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهر دنیا رو میشناسند. طبق قاعده الان اگه ما اینجا توقف کنیم، شنونده منتظره که جمله بعدی که میشنوه این جمله باشه: از باطنش غافلند. درسته؟ خیلی میگیم ظاهر دنیا رو میشناسن، شنونده منتظره که جمله بعدی این باشه: از باطنش غافلن. اما قرآن اینجوری نمیگه. قرآن در عبارت بعدی میگه و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت غافلن. از تناظر این دو آیه، دو طرف آیه، معلوم میشه که باطن دنیا آخرت. آنچه که در قیامت اتفاق میفته ظهوره. قیامت یوم الحدوث نیست، یوم ظهوره. حقایقی در عالم هست، این حقایق آشکار میشه. تمام آنچه که قرآن کریم از حوادث پس از مرگ ازش سخن میگه، پرده برداری از وقایع موجود در حال حاضره. لذا اگر کسی همین الان پرده از مقابل چشمش کنار بره، همه آنچه را که قرآن ازش داره تعبیر میکنه و به تصور ما اینا همه اتفاقایی که قراره در آینده بیفته، همه اینها را همین الان مشاهده خواهد کرد. در عالم واقعیت اصلا ما چیزی به نام زمان نداریم. دو ضرب در دو مساوی با چهار، کی؟ کجا؟ نه کی داره نه کجا. دو ضرب در دو مساوی بوده با چهار، مساوی هست با چهار، مساوی خواهد بود با چهار. زمان نداره. مثلا جمعه اینطوریه، شنبه نیست. قبل از تاریخ اینطوری بوده، قبل از اینکه کره زمینی به وجود بیاد نبوده، حالا بعد شده. اصلا حقایق که از جنس مجرداتن، علوم زمان و مکان ندارن، که زمان و مکان مال ماست. ما مقید در زمان و مکانیم، اونم ما، نه مای ما، جسم ما که پیراهن ماست. پیراهن ما، این تن ما مقید به زمان و مکانه، بله، اما حقایق مقید به زمان و مکان نیست. لذا ایشون میفهمد این انوار مفاتیح علوم باطنه. اینه که میگن نماز معراج مؤمنه. معراج چی بوده؟ معراج سیر معنوی پیغمبر خدا بوده. اگر کسی در نماز رو به اون شرایط که گفته شد به جا بیاره، که من که یکی مردش نیستم، این سیر براش اتفاق میفته. لازم فهمید که این انواری که محصول اون شرایط سابق ذکر است، این انوار خودش کلیدهای علوم باطنیه. قال الله تعالی، قرآن کریم میفرماید قد افلح المؤمنون. یکی از نکات ادبی که در زبان فارسی هم استعمال میشه اینه که ما از یک حادثه قطعی الوقوع آینده به زبان ماضی حرف میزنیم. حادثه قطعی الوقوع به زبان ماضی، هنوز اتفاق نیفتاده ولی ما به زبان ماضی ازش حرف میزنیم. مثلا از دسته یکی خیلی عصبانی هستیم بهش میگیم کتکر خوردی، هنوز نخورده ولی قراره بخوره، ولی چون که قطعی یعنی بدون که خوردی کتکر. مثلا به بچه‌مون میگیم این کتکر رو دیگه خوردی، این قطعی الوقوع داریم بهش اینجوری میگیم. حالا یکی میگه همش اینو مثال میزنی دیگه، من چیز دیگه خب مثال خوب به نظرم نمیاد. خیلی وقت آستین اینا رو نگفتم دیگه، حالا حالا دیگه الان آخه آستین الان ربطی نداره به اصلا. ما یکی از رفقامون از خیلی شیرینه، میگفت یه جای بحث شد من یاد این حرفای تو افتادم، یه خود چیزایی گفتم بعد گیر کردم توش و هرچی دیگه کاموا منوا و اینا گفتم فایده نداشت، نخواستم گفت کاموا، هرچی کاموا گفتم درست نشد. این قاعده ادبیه که از آینده قطعی الوقوع به زبان ماضی حرف میزن. لذا آیات قرآن، حالا من نمیتونم بگم همه آیات ولی هرچی که به ذهنم میاد همش ماضیه، تمام آیات که از قیامت خبر میدن ماضیه. مثلا ازا زلزلت الارض و زلزالها، قد ازا وقعت الواقعه، نمیگه ازا یقع الواقعه وقتی قیامت اتفاق بیفتد، میگه ازا وقعت الواقعه. البته اینو ماینده ترجمه میکنن ولی قطعی الوقوعه. حالا این قطعی الوقوع پس ماضی قطعی الوقوعه. حالا اگه سر ماضی قدم بیارن دیگه بد جوری قطعی الوقوع میشه. قد، حرف قد بر سر ماضی دلالت بر تحقیق میکنه، تحقیق یعنی واقع شدن، یعنی این قطعا واقع شده. قرآن میفرد قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدن، تمام شده رفت. خب این مؤمنون کیا هستن؟ الذین، بخواد توصیفشون کنه اولین صفتش اینه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشعن. خشوع مربوط به تواضع باطنیه، قبلا عرض کردیم خضوع تواضع ظاهریه، خشوع تواضع باطنیه. همین که جناب فیض در عبارت‌های قبلی از نماز صحبت کرد، خشوع در مقابل احساس و ادراک عظمت و کمال به دست میاد. لذا قرآن کریم میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما هستن که خشیت دارن. این علما که میگه علمای ظاهری نیستن که 4 تا مدرک گرفته باشه، 4 تا درس داده باشه، خونده باشه. این عالم، علامت علم خشوعه، اگه کسی خشوع نداشت عالم نیست از نظر قرآن. اینطوری انما یخشى الله من عباده العلماء، چرا؟ چون اینا عالمان، اینا کسانی هستن که این کمالو که نامش حق تعالی است ادراکش کردن. لذا وقتی در مقابل این کمال قرار میگیرن در نماز خاشعن. فمدحهم بعد الایمان، بعد از اینکه اینا رو مدح کرد به ایمان، به مدح دوم یه صلات مخصوص بود، فقط نماز نبود، نماز مخصوص. کدوم نماز؟ یا المقرونه بالخشوع، نمازی که با خشوع قرین باشه. اون وقت اون سوره مؤمنون چند تا صفته، اون صفات ختم میشه آخرش دوباره باز به نماز، نماز رو دوباره تکرار کرده. در آخرین میگه الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم فی اماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لفروجهم حافظون الا علام ملکت الا علا ازواجهم و ملکت ایمانهم فانهم فی ذلک غیر معلومین. بعد میفهمد والذین هم علا صلواتهم یحافظون، دوباره اینو تکرار میکنه، کسانی که محافظ نمازشون هستن. ثم قال فی تلک الصفات، سپس در مورد این صفات، ثمره این صفات فرمود که محصول این صفات اینه اولئک هم الوارثون، این همی که اینجا آمده ضمیر فصله، الوارثون هم الف و لام سر خبر دلالت بر حصر میکنه. اگه بخوایم فارسی ترجمهش کنیم مثلا ترجمهش نازیبا میشه، ترجمهش اینه فقط و فقط اینها وارثان بهشتن، بهش مال ایناست. اولئک هم الوارثون، چی رو ارث میبرن؟ الذین یرثون الفردوس و هم فیها خالدون. فوصفهم بالفلاح اولاً، اینا رو توصیف میکنه به رستگاری، و در مسیر در قدم دوم به وراثت فردوس. قال النبی، پیامبر فرمود اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، وقتی که بنده مؤمن به نماز می ایسته، نظر الله الیه، خداوند بهش توجه میکنه. در یه روایت دیگه است که اقبل الله علیه، علیه، خدا بهش رو میکنه. حتی ینصرف، تا وقتی که از نماز منصرف بشه. و ازلت و رحمت و من فوق رأسه الی افق السما، از بالای سرش تا آسمان رحمت اینو میگیره، از آسمان تا به زمین رحمت اینو فرا میگیره. و الملائکه تحفه من حوله الی افق السما، ملائکه تا افق آسمان دور تا دورشو میگیرن. و وکل الله بهی ملکن قائما، ملکن قائما علی رأسه یقول، خدا یک ملکی رو مأمورش میکنه که میسته بالای سرش و میگه یقول، یعنی دائما میگه، دائما میگه که ایها المصلی، ای نمازگزار، لو تعلم من ینظر الیک و من تناجی، اگه میدونستی که چه کسی به تو نگاه میکنه و با چه کسی مناجات میکنی، ملتفت و لا زلت من موضعی که ابدا، به هیچ چیز دیگه توجه نمیکردی و هرگز از اینجایی که ایستادی تکون نمیخوردی. یه نفر نماز میخوند، زود جا نمازشو جمع میکرد. چرا زود جمع میکنی؟ گفت تو روایات خوندم که نمازو میبرن بالا، بعد به خداوند نشون میدن، خداوند میگه اینو بزنید تو سرش این نمازو، من قبل از اینکه اینو تو سرم بزنم فوری جمع میکنم میرم کنار که نخوره. یکی هم اونجوری اینو همه هم تجربه کردیم، اگه کسی اون قبلی رو تجربه کرده بیا تجربه شو بگه. اینو ما همه تجربه کردیم. خب یکی دوتا بحثشو من ازش عبور میکنم، میرسم به تعقیبات نماز. حالا این نماز با این توصیفات به پایان رسیده، بعدم جنبندی انجام شد که نماز اینه. حالا ببینیم تعقیبات نمازشون چی میخواد برای ما بگه. میفرماید که ینبغی للمصلی ان یعقب فرائضهو به ذکر و دعا، شایسته است که نمازگزار در ادامه نمازش با ذکر و دعا نمازو بدرقه کنه. فقط ورد فی فضائلهما، در فضیلت ذکر و دعا عبارات فراوانی اومده، و لا سیما عقیب الصلوات، خصوصا در ادامه نماز، ما لا یحصا، که قابل احصای نیست. اما ذکر فن نافع و منه هو ذکر و علت دوام، اونی که نافع ذکر علت دوامه. ذکر مثل داروه، دارو رو شما وقتی قطع کنی بعد از مدتی آثارش از بین میره، ذکر علت دوام خوبه. دارو باید ادامه پیدا بکنه، تغذیه باید ادامه پیدا بکنه، هر جایی قطع کنی بدن تحت تأثیرش قرار میگیره، گرسنگی بدن از پا میندازه. نمیشه گفت حالا چون نهار خوردیم دیگه شام نخوریم، هر کدوم در جای خودش. اما ذکر فن نافع و منه هو ذکر و علت دوام، خوشا آنان که دائم در نمازند. او فی اکثر الاوقات، حالا اگه نشد در اکثر اوقات، مع حضور القلب، منتها ذکری که حضور قلب توش باشه، و هو غایت و ثمرت العبادات، نهایت میوه عبادت اینه، اصلا هدف از عبادت به دست آوردن حضور قلبه. این الفاظ اینا همه مقدمات، ولی ذکر اولان و آخر، ذکر آغازی و یک انجام میداره. اولهو یوجب الانس و الحب، با انس و حب شروع میشه و به انس و حب ختم میشه. والحب المطلوب منه ذالک الانس، فان العبد، بنده، فی بدایت الامر یکون متکلفن، ابتدای کار سخته براش، تکلف یعنی باید به خودش این ذکر رو حمل کنه، بار کنه بر خودش. به صرف قلبهی، خب باید قلبشو که متوجه جاهای دیگه است منصرف کنه از جای دیگه به سوی ذکر. و لسانهی عن الوسواس الی ذکر الله، از این وسوسه های دیگه و افکار پراکنده باید جمع بشه در ذکر الله. فَإِنْ وُفِّقَ لِلْمُدَاوَمَةِ، اگه توفیق این مداومت رو پیدا کرد، انسبهی با ذکر انس میگیره، وَانْغَرَسَ فِي قَلْبِهِ، اون وقت آغاز میشه. چی آغاز میشه؟ اونی که آغاز میشه در قلبش، حب المذکور، محبت اونی که داره ذکرشو میکنه. ببینید گاهی از اوقات هست که نمیدونم شما چه تجربه‌ای دارین، من از تجربیات خودم میگم، گاهی از اوقات از انسان مثلا یه رمان میخونه، تو این رمان وقتی این زمانش طول میکشه و طولانی میشه، آرام آرام به اون شخصیت‌های مثبت اون رمان انس پیدا میکنه. من خود من بنده در زمان نوجوانیم این رمان ستوفنگدار الکساندر دوما رو خوندم، خیلی هم طولانیه، 10 جلده. بعدم تو بازارم نبود، میرفتم یه جلدشو به زور پیدا میکردم، بعد خیلی طول کشید خلاصه تا این تموم بشه، چون یه زمان طولانی طول کشیده بود، انگار که من با این شخصیت‌های این رمان همراه شده بودم. توی جلد آخرش که این 4 تا 3 تاشون مرگشون تو جلد آخر میاد، جای شما خالی، با همه اینا ما نشستیم مفصلی گریه حسابی کردیم. خب این به خاطر انسیه که انسان پیدا میکنه، وقتی که دائم با یه چیز سر و کار داره انس پیدا میکنه، محبت اون در دلش جا میگیره. این حالیه تجربه. تجربه دیگه اینه که وقتی انسان یه کتاب علمی رو مطالعه میکنه، حالا مثلا من این تجربه رو توی المیزان داشتم، آرام آرام انسان نسبت به اون نویسنده این کتاب انس پیدا میکنه، هر چقدر این کتاب رو ورق میزنه، کمالات کتاب رو میبینه، چیزهایی براش روشن میشه. اینو میگن ذکر. ذکر این کاریه که ما داریم میکنیم، محصول این ذکر انسه، انس محبت میاره. زبست گشتم خیال تو، یعنی دوام ذکر، زبست گشتم خیال تو، این یعنی دوام ذکر، زبست گشتم خیال تو. حالا البته ایشون اینجا یه چیزی بالاتر از این که ما الان داریم میگیم میگه، چون این ذکر وقتی که شدت پیدا میکنه تبدیل به انس میشه، انس محبت میاره. محبت داستانش داستان آتشه، مثل آتشی که در خانه میفته، آرام آرام از بخشی به بخش دیگه سرایت میکنه تا تمام وجود انسانو میگیره. اگر محبت تمام وجود انسانو بگیره، انسان از خودش فارغ میشه. وقتی از خودش فارغ شد، جز محبوب هیچ چیزی در ذکر یاد این باقی نمیمونه. پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، غمزه را سر میدهد، غم از دل و جان میرود. هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من سر به خرامان نرود. حالا دال بدیم. اون وقت فیض چی میگه؟ میگه زبست گشتم خیال تو، تو گشتم. یعنی چی؟ یعنی اون مرحله عالی محبت، که البته اینجا از اون مرحلهشون صحبت نمیکنه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته، این همین رفته رفته است، اندک اندک، تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. اینشون میفرماید که اینم شعر فیض بود. حالا اینجا میفرماید که وقتی که موفق میشه به مداومت ذکر، ببینید مداومت ذکر انس میاره. من الان یه نمونه بر شما مثال میزنم. مثلا یکی از دعاهای بسیار زیبا دعای 7 صحیفه است، دعایی که امام سجاد در ملمات و گرفتاری ها و سختی ها میگه، یه دعای کوتاه 1 صفحه‌ایه، بسیار دعای زیباییه این دعا. شما ببینید اگر که آدم با این الفاظ انس بگیره، یه وقتی اینا یه مش مثلا قلوب و اینجور چیزا هست، خدایی هم در کار نیست، یکی میگه من به خدا شک کردم، همین دیروز یه آقای من سوار ماشین کرده، گفت قدیما میگفتن که سلطنت با ظلم باقی نمیمونه، چرا اینقدر به ما ظلم میکنه، سلطنت هم باقیه. گفتن نمیدونم، دلیل گفت من به خدا شک کردم، این جمله نیست که درست نیست. گفتم نه، حالا به خدا شک نکن. ها حالا این شک الان جام عصبانی میشه شروع میکنم. عرض شد که اینجا داستان از این قراره که یادم رو بسن چی میخواستم خوش بهتر. دعای هفتم صحیفه یا من تو حل و بهی او قدل مکاره، یا اینو یه مش قلوه خدایی هم در کار نیست به قول اون آقایی که میگه من شک کردم اینجا رفتم اونجا، یا اینکه یه خدایی در کار است. اگه واقعا این خدا هست، این خدا اینه، یا من ای کسی که تو حل و باز میشه بهی فقط به دست تو او قدل مکاره گره مکروهات، ای خدایی که گره مکروهات و ناراحتی‌ها فقط به دست تو باز میشه، و یا من یفسع بهی حد و شدائه، ای خدایی که سختی‌ها فقط به دست تو برطرف میشه، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ای کسی که فقط از تو درخواست خروج به سوی روح و ریحان فرج میشه، ذلت لقدرتک الصعاب، تمام سختی‌ها در مقابل قدرت تو ذلیلن، و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو سببیت پیدا میکنن، باران به دست تو باران میشه، ابر به دست تو ابر میشه، زمین به دست تو میرویان، زلد لقدرت کل سعاب و تسببت به لطف کل اسباب و جرا به قدرت کل غذا، غذا به دست به قدرت تو جاری میشه، و مزد علا ارادت کل اشیا، همه اشیا با حکم و اراده تو حرکت میکنن، فهیه به مشیت که دون قوله که. خب حالا امثال این عبارت ها، این عبارت ها و امثال این عبارت ها، اینا رو وقتی آدم دائما میگه، اگه واقعا یه چنین کسی هست که مخاطب این کلماته، آدم دیگه چی میخواد جز این؟ آدم یه همچین کسی رو میخواد دیگه، یه کسی رو میخواد که این صفات رو داشته باشه. آدم دائما در طول زندگیش دنبال رفع حوائج خودشه، وقتی میفهمه یه رافع حاجات هست با این سیطره ی قدرت، دیگه آدم به کی میخواد اعتماد کنه، به کی تکیه بکنه؟ اینا آرام آرام با انسان انس ایجاد میکنه نسبت به این کسی که در پرده غیب داره باش حرف میزنه. ایشون میفهمد انقرس قرص میشه، یعنی جوانه میزنه در قلبش، حب مذکور، حب اون کسی که داره ازش حرف میزنه، و من احب شیئاً، اون وقت وقتی که این جوانه محبت بیرون آمد، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه اکثر از ذکره، ذکر محبت میاره، محبت کثرت ذکر میاره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه زیاد یاد اون میکنه، و من اکثر از ذکر شی، کسی که زیاد چیزی رو یاد کنه، و امکان متکلفن، حتی اگه به زور و سختی باشه احب محبت میاره. این دور نیست، این روش کن دور خشتی، یه خشت رو میزنن روی یه خشت دیگه، این اونو نگه میداره، اون اینو نگه میداره، دائما ذکر تشدید میشه محبت میاره، محبت ذکر رو تشدید میکنه، ذکر محبت رو تشدید میکنه، تا میشه اونی که حالا اینجا نگفته اونجا گفته، که میگه زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پایتار سر من، یعنی فنا. ثم اذا حصل الانس به ذکر الله، وقتی که این انس به ذکر الله حاصل شد، انقطع عن غیر الله، از غیر خدا منقطع میشه. چرا؟ غیر خدا رو آدم برای چی میخواد؟ غیر خدا رو آدم برای چه کاری میخواد؟ انسان از غیر خدا چی طلب میکنه؟ انسان از غیر خدا یا اثر طلب میکنه، یا انس طلب میکنه. این نه کسی رو صاحب اثر دیگه میبینه، و نه حاضر این انس رو با اون انس عوض کنه. کدوم انس با کدوم انس؟ انس با یه چون این شخصیت، یه انس با شخصیت شبیه من، حاضر نیست اینا رو با هم دیگه عوض کنه. لذا آرام آرام از غیر خدا منقطع میشه. و ما سوى الله، در حالی که این خیلی زیباست، در حالی که ما سوى الله یفارقه عند الموت، این غیر خدایی که این الان داره ازش آرام آرام منقطع میشه، قراره که اصلا در هنگام مرگ منقطع بشه. در هنگام مرگ ما سوى الله از انسان جدا میشه، حتی خود آدم. در هنگام مرگ آدم خودش، دستش، چشمش، گوشش، اینا رو که آدم نمیبره در هنگام مرگ، که اینو دیگه همه میدونن، اینا رو میذارن تو خاک، قبرم اونی نیست که اینو میذارن توش، تازه ما از اون میترسیم، خبر نداریم اون قبر واقعی کدومه. و ما سوى الله، در حالی که ما سوای خدا در هنگام مرگ ازش قرار جدا بشه. ولا یبقا الا ذکر الله، در لحظه مرگ جز ذکر الله هیچ چیزی براش باقی نمیمونه. فانکان قد انس بهی، اگه به این ذکر الله انس گرفته بود و تمتع بهی ازش بهره برده بود و تلذذ لذت برده بود به انقطاع العوائق الصارفه، با انقطاع اون موانعی که مانع ذکر الله بود، اینجا انس شدت پیدا میکنه. چرا؟ چون ذکر الله محبوبش بود، ولی بالاخره زندگی مانع ذکر الله تام بود، بالاخره بدن و عوارض بدن و خصوصیات زندگی اینو مشغولش میکرد، اینا عائق بود، مانع بود، صارف از ذکر الله بود. از ضرورات الحاجات فی الحیات، ضرورت های زندگی تصد و عن ذکر الله، مانع ذکر الله کامل میشه. ولا یبقا بعد الموت عائقون، اما بعد از مرگ هیچ عائقی دیگه نیست، هیچ مانعی نیست. فکأنه خلیه بینه و بین محبوبه، بین این و بین محبوبش هیچ دیگه پرده‌ای نیست. این است و محبوب اینه که در کتب فقهی، در روایات مربوط به بحث مرگ داریم که الذ لذات برای مؤمن مرگ، لذیذترین لذت ها برای مؤمن لحظه مرگ. فعظمت قبطته، خیلی قبطه به این آدم عظیمه، به جایگاهی. و تخلص من السجن الذی کان ممنوعا فیه اما به انسو، اینجا از اون زندانی که مانع انسش بود خلاص میشه. پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میره. و حاضل انس یتلذذ به العبد بعد موته، بعد از مرگ از این انس لذت میبره. الا ان ینزل فی جوار الله، تا اینکه منتقل به جوار حق تعالی بشه. و یترقا من از ذکر الى اللقا، یه وقت ذکره یه وقت دیداره، دیدار از ذکر بالاتر. ذکر اینه که من یاد شما، اما حالا شما رو دارم میبینم. ذکر تبدیل میشه به لقا. موضوع صحبت ما این است که نماز به ذکر و دعا ختم بشه. خب ذکر رو ایشون گفت و خواص و فوایدشو، اما دعا، اما دعا فهو مخل عباده، این روایت از پیغمبر خداست. دعا مغز عبادت دعاست، چون عبادت اجزای فراوانی داره، روزه عبادت، نماز عبادته، من قرض و حسنه عبادت، همه اینا عبادته، اما مغز عبادت دعاست، همونطور که در روایت پیغمبر وارد شده. امام باقر در ذیل این آیه قرآن که میفرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که استکبار میورزن از عبادت من، سیدخلون جهنم داخرین، با خاری اینها رو وارد جهنم میکنن. ایشون فرمود قال هو دعا، آیه داره میگه عبادت، حضرت میفرماید دعا، بعد فرمود افضل العبادت الدعا، برترین مصداق عبادت دعاست. قرآن فرمود که ان ابراهیم لأواه حلیم، خب حلیم یعنی خیشتندار، اواه یعنی چی؟ امام فرمود که سؤال از امام معصوم سوال کردن که ایل عبادت، قال الاواه هو دعا، فرمود اواه یعنی دعا، صیغه مبالغه، بسیار دعا کننده. باز سوال ایل عبادت افضل، گفتن برترین عبادت کدومه؟ فقال ما من شیء افضل عند الله، در نزد خدا هیچ چیزی برتر از این نیست که من ان یسأل و یطلب ما عنده، آن چی که در نزد اوست ازش درخواست کنید و طلب کنید. و ما من احد ابغض الی الله، هیچ کس در نزد خدا مبغوضتر نیست ممن یستکبر عن عبادته، از کسی که استکبار از عبادت میکنه. این لغت استکبار از ماده کبر تو باب استفعاله. استکبار یعنی خود را بزرگ یافتن، یعنی من حالا بیام دعا کنم، اینو میگن استکبار. فرمود مبغوضترین خلق در نزد خدا کسی است که از عبادت استکبار کنه و آنچه را که نزد خداست درخواست نکنه. البته اونو بگذارید که یه قومی هستن که دعا نمی کنن، اونا یه چیز دیگه است. قوم دیگر می شناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، اونا فرق دارن، اونا قاعدشون چیز دیگه ای. قال امیر المؤمنین احب الاعمال الالله تعالی فی الارض الدعا. امیر المؤمنین فرمود محبوب ترین اعمال در روی زمین دعاست. و کان رجلا دعا، خود حضرت بسیار دعا میکرد. و فرمود الدعا مفاتیح النجا، کلید. نمیگه مفتاح که بشه کلید، مفاتیح جمع، معلومه یه دونه کلید نیست، کلید هاست. الدعا مفاتیح النجا، نجا یعنی رستگاری، دعا کلید های رستگاری. و مقالید الفلاح، و مقالید باز همون کلیده، کلید های رستگاری است. و خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، بهترین دعا اونی که از سینه پاکیزه و قلب با تقوا خارج بشه. و فی المناجات سبب النجات، سبب نجات در مناجاته. و بالاخلاص یکون الخلاص، و خلاصی در اخلاصه. تا اخلاص نیاد دادم نجات پیدا نمیکنه. این اخلاص که اینجا موجب خلاصه، اون اخلاص ذاتیه، اخلاص وجودیه، همونی که شیطان میگه به عزت کلا اغویان نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. بعد فهمود فازشتد الفزع، وقتی گرفتاری ها بسیار شدت پیدا کرد، و فعل الله المفزع، اینجا باید به خدا پناه برد. این روزگار ما سا فازشتد الفزع فعل الله المفزع، وقتی کار خیلی سخت شد به خدا پناه برد. در مصباح الشریعه هست که امام صادق فرمود احفظ ادب الدعا، آداب دعا رو حفظ کن. ونظر، نگاه کن، من تدعو، کیو صدا میزنی، کیف تدعو، چگونه صدا میزنی، و لماذا تدعو، و چرا صدا میزنی. و حقق عظمت الله و کبریائه، عظمت و کبریاییشو در جان خودت محقق کن. و آین به قلبک علمهو به ما فی ضمیرک، با قلبت معاینه و مشاهده کن که اون از آنچه که در سینه توست آگاهه. دیگه آقای مشهدی رفته بود بیرون حرم امام رضا، از تو حرام نرفتد، از اون دور گفتد امام رضا تو هم مدونی هم متونی، منو مدونم نو متونم تو هم مدونی هم میدونی هم متونی هم میتونی، مو مو نو مدونم نو متونم، من نمیدونم نمیتونم. این بهترین دعاست. البته خدای تو هم مدونی هم متونی، من نو مدونم نو متونم. آره امام رضا 40 سال تو مشهد دیگه، زمان مشهدی بلده دیگه. و اطلاعه علی سرک، و بدان که اون از سر تو آگاه است. و ما یکن فیه من الحق و الباطل، و آنچه که از حق و باطل در سینه تو پنهان و مکنونه. و عرف طریق نجاتک و هلاکک، خیلی این جمله مهمیه، میگه راه نجات و هلاکتو بشناس. کیلا تدعو الله به شیء فیه هلاکک، تو از خدا چیزی رو نخواهی که در اون هلاک توه. در نامه 31 امیرالمومنین به امام حسن فرمود که چه بسا که از خدا چیزی میخوایی که هلاک دین تو در اونه. البته خداوند به لطف خودش این حاجاتو نمیده، مگه یه کسی پافشاری کنه. کسی هم که پافشاری کنه دیگه این عین جهالته، یعنی این که بری بگی بده همه چیزش پای خودم، کسی جرأت داره همه چیز دعای بکنه همه چیزش پای خودم؟ کسی جرأت داره بگه همه چیزش پای خودم یعنی چی؟ ما که نمیدونیم چه اتفاقی میفته. لذا فهمید مفهوم این جمله اینه. ممکنه که حالا بگیم ما که خب راه حل، یعنی مفهومش اینه که اگه نمیدونی هلاکتت و نجاتت در چیه لطفا دعا نکن، اگه هم دعا کردی اصرار نکن. این مفهومش اینه، یعنی چه بسا چیزی میخواهی که هلاک تو درونه و انت تظن ان فیه نجاتک، و خیال میکنی که نجاتت درونه. قال الله تعالی، خداوند میفرماید، این دیگه آیه قرآنه، و ید ال انسانو به شر دعاه بالخیر، با دعای خیر داره برای خود شر طلب میکنه. و کان ال انسانو عجولا و تفکر مازا تسأل، فکر کن چی میخوای، لمازا تسأل برای چی میخوای، و دعا استجابت الکل منکل لب. چقدر زیباست، خیلی این جمله قشنگه. اصلا نمیشه ترجمهش کرد، خیلی شرح میخواد. عرض شد که ما یه دعای زبانی داریم، همینی که ما به زبان میگیم، یه دعای عملی داریم. حقیقت دعا دعای عملیه. دعای زبانی اینه که من بشینم اینجا بگم خدا این یه اقیانوس علم من بده، بعدم برای این دعا هیچ اقدامی نکنم. این دعا فقط الفاظه، حقیقت دعا نیست. اما یه وقتی هستش که در مسیر علم قدم برمیدارم، به زبانم هم از خدا علم میخوام، این دعا، این قدمی که دارم در مسیر علم برمیدارم، دعای عملیه. اینجا میفهمد الدعا استجابت الکل من کعل الحق، دعا این است که همه وجودت حق رو اجابت کنه، با همه وجودت به حق بگی لبیک. این حقیقت دعاست. و تذویب المحجت فی مشاهدت رب، و این است که خون قلبت در راه مشاهده حق تعالی به زمین بریزه. و ترک الاختیار جمیعا، و اینکه تمام اختیار رو ترک کنی. یه سری بگم، آقای فاطمی ها سرها رو نمیگه. آقای فاطمی گفتش که یه سری از فاطمی بیرون منبر میاد میگه این سره چیه؟ گفتم اگه قرار بگم که همونجا میگفتم دیگه. بعدم اگه سر رو بگی که سر نیست. این یه سره. آیا کسی میخواد که دعاش حتما مستجاب بشه؟ همه میخوان. اگه هم بشه همه دنیا به هم میخوره، چون همه دعاها ضد و نقیزه. یه نفر دوتا دختر داشت، یه خانومی، یکی شده به کشاورز، یکی شده به کوزگر در زمانهای قدیم. بعد این مدت رفت دیدار این بچه ها، دختر که شوهرش کشاورز بود به مادر گفت که مادر دعا کن که یه بارون خوبی امسال بیاد، ما خیلی کشت و کار کردیم، اگه بارون خوبی بیاد ما پولدار میشیم. خلاصه یه مدت اونجا به دفع خونه کوزگر، دختر که شوهرش کوزگر بود گفت مادر این شوهر من کوزه های زیادی ساخته، دعا کن امسال بارون نیاد که این کوزه ها خلاصه بگیره و ما پولدار میشیم. اینم اومد از این خونه بیرون و گفت خدای من نمیدونم که چه دعایی کنم، هرچی خودت حکمتت اقتضا میکنه همونو انجام بده. حالا دعاهای ما اینجوریه. در روایات داریم که ای کسی که داری دعا میکنی برای نابودی اون ظالم، یه کس دیگه هم داره دعا میکنه برای نابودی توی ظالم. اگه میخوای دعای تو رو در مورد اون مستجاب کنم، دعای اونم در مورد تو مستجاب میکنم. چون در مقام دعا وقتی من دارم دعا میکنم خدایا ریشه ظالمو بکن، این یه قانون کلیه، خودم هم جای دیگه ظالمم ریشه خودم هم میکنه. اینه که اگه خدا بخواد این دعا رو مستجاب کنه، باید در مورد خودم هم مستجاب کنه، لذا ریشه خودم هم میکنه. این همون معنیه که میگه به فرزندان یتیم دیگران اگر ظلم کنیم به فرزند یتیم شما ظلم میکنن. چرا؟ چون زیر یه سند خودتون امضا کردین. عملا گفتید ظلم کردن به فرزند یتیم دیگران جایز است. عملا اینو امضا کردین. خدا با همین امضا به خودتون رفتار. حالا شما اشکال نکنید که اون بیچاره اون یتیمه چیکار کرده. اونم مبتلای به ظلمه. تا با اون ظلم چه کنه؟ این که با آدم ظلم بشه، تا آدم با این ظلم چه کنه؟ چه بسا اینکه ظلم شدن به آدم نردبان ترقی انسان باشه. حالا اون سر چیه؟ اون سری که من میگم گفتنش هیچ فایده ای نداره چون هیچ استفاده ای ما نمیتونیم ازش بکنیم، اینه: اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، بی برو برگرد، باید از غیر خدا ناامید بشه. امام صادق فرمود اذا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئا الا اعطاه، اگر یکی از شما میخواد که از خدا چیزی رو نخواد الا اینکه خدا بهش اونو بده، حتما میخواد دعاش مستجاب بشه، فلیعس من الناس کلهم، باید از همه مردم ناامید بشه. و زمانی که خداوند این حالت رو در قلبش دید، اون آدم دعا نمیکنه الا اینکه مستجاب میشه. از جمله کسانی که باید ازشون ناامید میشه خودش و تلاش خودش و افکار خودش و برنامه ریزی خودش و اختیار خودش. نه اینکه این کارا رو نکنه ها، یه وظیفه آدم داره باید وظیفه‌شو انجام بده، ولی باید ناامید باشه از خودش و تلاش خودش. یعنی چی؟ یعنی من باید بچه‌مون اگه وظیفه دارم نصیحت کنم، ولی امیدی نداشته باشم که این نصیحت بچه منو هدایت کنه. خدا هادیه، نه نصیحت. حالا اگه وظیفه‌م نصیحت باشه میکنم، نباشم نمیکنم. این که دیدیم ما یه سر نصیحت میکنیم چون ما خودمون هادی بچه‌مون میدونیم، یه سر حرف میزنیم با بچه، اونم هیچ اثری نمیپذیره. یه فیلمی بود قدیما میذاش، خیلی جالب بود. یه بابایی داشت بچه‌شو تنبیه میکرد، بچه‌ها رو تنبیهش کرده بود که از روی یه چیز 100 بار بنویسه، یه کار خلافی بچه کرده بود. بعد توی این فیلم صدای ذهن این دوتا رو هم پخش میکرد. بعد بابایی داشت بچه رو نصیحت میکرد باید این کار رو بکنی، باید این کار رو بکنی، باید این کار رو، علت این که من تو رو تنبیه کردم اینه. بچه هم داشتش دست بابا رو میگفت عجب پاککنی تو دستشه، کاش میشد این پاککنه رو بده به من، من یه چند خط بنویسم با این پاککنم ببینم این چجوریه. بعد آخر همه این نصیحت ها بابای به بچه گفتش که خب حالا بعد از همه اینا من میبخشمه. بچه گفت نه من باید تو ذهنش گفت ای داده بیداد الان پاکنو از دست میدم. گفت نه من باید حتما این تنبیهو انجام بدم. بعد بابای تو ذهنش داشت بگفت باریکلا عجب بچه ایه. حالا ما با بچه هامون حرف زدن همون اینجوریه، ما داریم نصیحت میکنیم، اون داره تو ذهنش که دستم وردیم داره از سر کچل ما. خسته نشدی اینقدر با من حرف زدی؟ نه اینکه ما کارمونو انجام ندیم، ما کارمونو انجام بدیم ولی ناامید باشیم. حالا ببینید چی فرمون میفرماید که ترک اختیار دعا اینه. چه ربطی داره اصلا؟ اینایی که داره میگه چه ربطی به دعا داره؟ ربط داره. ترک الاختیار جمیعا و تسلیم الامور کلها ظاهرها و باطنها الالله، همه کارو به خدا تسلیم کنه، این حقیقت دعاست. پس حقیقت دعا برای فرزند اینه که آدم فرزندشو به خدا بسپاره، نه اینکه وظیفه‌شو انجام نده، وظیفه‌شو انجام بده اما به خدا بسپاره. آخه کی برای حفظ کردن بچهشو میندازه تو دریا؟ این خدا یه کارایی میکنه ما بکنیم از کره زمین بیرونمون میکنه. یکیش اینه، میگه ما وحی کردیم به مادر موسی گفتیم اگه میخوای بچه‌تو حفظ کنیم بندازش تو دریا. دریام رود نیل بوده، رود نیلم پر تمساهه آدم خوار. بعد رودم خروشانه دیگه، دریا که نیست که، دریا گاهی خروشانه گاهی آرام. بچه تو نست رود نیل کارایی میکنه، ولی انداختنش کار مادر موسی است. بچه رو بنداز، ما نگهش میداریم. انا را دوه و الک و جاعلوه من المرسلین. بندازش تو دریا ما برش میگردیم. میشه بچه که تو دریا بندازی؟ بله میشه. اینجا میگه تمام امور ظاهر و باطنش رو به خدا تسلیم کن. خدا رحمت کنه پروین اعتصامی رو. من یه چیزی خودم میگم، حرف من دیگه هیچ ارزشی نداره. این که اینه که من به خودم نسبت میدم چون میخوام بگم ارزشی خیلی نداره. من میگم اینکه خدا همه بشر رو به خاطر این شعر بیامرزه جا داره. اینو بگیم قال رحیمی. وقتی که انداخت تو دریا، حالا اینجا نقل میکنه میگه که دلش لرزید، گفت نکنه که این الان غرق بشه تو آب دریا. بعد وحی شد، وحی آمد که این چه فکر باطل است. بچه تو به ما سپردی، نگرانی؟ وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچرا ما گفته ایمان میکنند. ظاهر و باطن کار را به او بسپار. خدایا تو خودت شاهدی که ما اینجوری نیستیم، نمیتوانیم هم باشیم. اگه میخوای گفت که گفت این بینی تو بگیر، گفتش تو بگیر، گفت خب فین کن، گفت فینش هم تو بکن، ما اینیم. فَإِنْ لَمْ تَعْتِ بِشَرْتِ الدُّعَا، اگه شرط دعا رو انجام ندادی، فلا تنتظر الاجابه، منتظر اجابت نباش. ما خودمون خداییم، خدا بنده ماست، لذا ما میخوایم هر چی دعا کنیم اون مستجاب کنه، نمیکنه. هر وقت ما کنار کشیدیم، اون وقت اون موقع وقت استجابت دعاست. الفرج عند نفاد صبر، فرج وقتیه که صبر تمام میشه. اگر این شرط رو نیاوردی منتظر اجابت نباش. فإنه یعلم السر و اخفا، اون سر رو پنهانتر از سر رو میدانه. فلعلک تدعوه به شیء، اینم خیلی مهمه که ایشون داره اینجا میگه، یکی از اسرار عدم استجابت دعاست. میگه چه بسا که تو چیزی رو از اون میخوای خودت نمیدونی که نمیخوای. قد علم من نیتک به خلاف ذلک، اون از نیت تو خلافش رو میدونه. مثلا شما فرض کن که از اون پول برای چی میخوام من؟ برای آسایش دیگه، پولی که برای دردسر نمیخوام که، پول میخوام برای آسایش، پس من آسایش میخوام. اون میدونه که آسایش در پول نیست، نه اینکه آسایش در پول نیست، مثال دارم میزنم، حالا من الان راجع خوب و بدی پول اصلا حرف نمیزنم، یه مسئله. برای بعضی واقعا آمدن پول رفع آسایشه، آسایششون رو سلب میکنه بعضی. لذا اون میدونه که شما در نیتت آسایش میخوای و میدانه که این چیزیه که به عنوان مصداق آسایش، مثلا بچه میخواد از خدا، دیگه نمیدونه بچه تو این دور زمونه یعنی چی. در روایت هست که در آخر زمان ما رو عقرب بزاییم بهتره تو بچه بزن، این روزگار ماست. حالا از خدا بچه میخواد، نمیدونه بچه چیه، فکر میکنه الان بیاد زندگی شیرین میشه. حالا البته اینجوری هم نیست، همه بچه ها میتونه نیستن، نه بعضش خوبه، بعضی هاشون خوبه. بله دیگه، میگه ما یه عذاب داریم بچه. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالدُّعَا، اگه خدا به ما دستور دعا نداده بود، لَكُنَّا اِذَا أَخْلَصْنَا الدُّعَا تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِالْإِجَابَةِ، اگر تازه دستور به دعا نداده بود و ما خالصانه دعا میکردیم، اون اجابت میکرد. فکیفه فقط زمن از ذالک لمن عطا به شرایط دعا. پس چگونه است که حالایی که تضمین کرده دعا رو اگر با شرایطش انجام بشه. اگر دستور به دعا نداده بود مستجاب میکرد، حالا که دستور به دعا داده. فاذا اتیت بما ذکرت لک من شرایط دعا، اگه این شرایطی رو که برای تو ذکر کردم از دعا انجام دادی و اخلصت سرک لوجه، باطن جانتو خالص کردی لوجه الله، فابشر به احدث ثلاثه، بشارت باد بر تو به یکی از این سه امر. دعا کنی با شرایط، یکی از این سه اتفاق میفته. اما یعجل لک بما سألت، یا به سرعت حاجتت رو خواهد داد. او یدخر و لکه ما هوه اعظم من، یا بهتر از اون چیزی که خواستی رو برای تو ذخیره میکنه. و اما ان یصرف عنک من البلا ما ان لو ارسله علیک لهلکت، و یا یه بلایی رو ازت برمی‌داره که اگر اون بلا رو میفرستاد به هلاکت میرسیدی. روی عن صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که یه تیک کوتاه مونده، ببخشید حسرتون کردم، انه اذا قرأ، وقتی حضرت این آیه رو میخوند، امن یجیب المضطر اذا دعا، فسئل، از حضرت سوال شد که ما لنا ندعو ولا یستجیب لنا، چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ فقال لأنکم تدعون من لا تعرفونه، چون شما کسی رو صدا میزنید که نمیشناسید. پیغمبر خدا فرمود اگر خدا را میشناختید با دعای شما کوه ها جا به جا میشد. و تسألون ما لا تفهمونه، چیزی رو میخواید که نمیفهمید. کسی رو صدا میزنید که نمیشناسید، چیز را میخواهید که نمیفهمید. فل اضطرار و عین الدین و کثرت الدعا مع العمى عن الله من علامت الخذلان، لان من لا يعرف ذله نفسه و قلبه و سره تحت قدرت الله حکم على الله بالسؤال و ظن ان سؤاله دعاء و الحكم على الله من الجرأه على الله. میگه وقتی دعا میکنی به خدا حکم نکن. کسی که ذلت خودش و جانش و اضطرار خودش رو نمیفهمه به خدا حکم نمی کنه. حاکم خداست. دعا کردی حکم نکن، دعا کن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت سنت طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. فصل بعدیش تلاوت قرآنه، خیلی عالیه. انشالله هفته آینده جلسه آخره، هفته آینده، چون هفته بعدش هم دیگه نزدیک ایامه، البته هفته آخر بعد از خونه تکونیه، ولی خواهد دیگه این هفته آخر دیگه نمیشه جلسه داشت. جلسه بعدی هم انشاءالله منتظر باشه، در کانال اعلام میکنیم، چون ما هنوز هماهنگ نکردیم با مسئولای محترم کتابخونه که ببینیم چه جوری میشه برنامه. انشاءالله پیگیری بفرمایید، از اگر تا هفته دیگه مشخص شد عرض میکنم، ولی فعلا اونی که قطعیه اینه که هفته آینده هفته آخره. اگر اینجا فرصتی باز به ما دادن برای ادامه برنامه که انشالله بعد از عید در خدمتتون هست، اگه فرصتی ندادن دیگه انشالله تو بهشت. ما یه سری کارها دیگه گذاشتیم برای تو بهشت. حالا اونس دیگه محبت که خودش شد، محبت دیگه آتشه دیگه، رحیمی لازم نداره دیگه. محبت بیر بلا شیدر گریفتار المیان بلمز، زمستان چکمیان بلبل بهارن قدرنی بلمز. درست خوندم؟ من بلد نیستم ترکی، اینو فقط حفظ کردم. عشقان
شعله از کوچون بردروح هست جز معشوق با جان سو تیغ لا در بحد غیر حق پرام در نگذ را هست که بعد لا چه ما ماند اندالله با این جمعه رفت شاد باشه این عشق شرکت سوز زرف
بحمد. بفرمه من داشته باشم بله. بچه عدم که عدم، عدم هیچه، عدم موثر نمیخواد، هیچ هیچ، من هیچ تو من پول به شما میدم تأثیر گذاشتم، من کاری کردم، هیچ هیچه، هیچ چیزی نیست که کسی درش اثر بذاره، اثر مال وجوده. عدم که اثر نمیخواد، عدم اونی که آن نیست که نیست. بله، اصلا عالم جز وجود چیزی توش نیست، یه جایی نیست که وجود تموم بشه، چون اونجایی که وجود تموم میشه میشه عدم، عدم هم که نیست. خود عدم اصلا تعریفش این آنچه که نیست، پس عدم این نیست، همش وجوده. وجود اقیانوس لایتناهاست، هیچگاه تموم نمیشه، بحریز بحر عشق که هیچش کرانه نیست. بله بله بفرم. بله ببینید عالم فعل الله، نقشه این عالم رو خدا طراحی کرده. توی این طراحی همه چیز رو طراحی کرده، راه سعادت رو طراحی کرده، راه شقا رو طراحی کرده، تشریعا هم به همه اعلام کرده که این راه راه سعادت، این راه راه شقاست. ولی یک موجودی هم خلق کرده به نام انسان. انسان با اختیار خودش میتونه راه سعادت رو انتخاب کنه، با اختیار خودش میتونه راه شقا رو انتخاب کنه. مثل یه سناریو، مثل یه فیلمه. یه فیلمه نقش‌های مختلف داره، هر کسی یه نقشی رو انتخاب میکنه. یکی نقش صدام رو انتخاب میکنه، یکی نقش امام حسین رو انتخاب میکنه، یکی نقش یزید رو انتخاب میکنه. این همه انتخابه. پس خداوند به بشر انتخاب داده، بشری که با انتخاب خودش یا راه شیطان انتخاب میکنه یا راه ملک. اون وقت خداوند این عالم رو اداره میکنه. میفهمید از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم بعدا خودشو میزنه. پس اگه یه ظالمی یه جای ظلم میکنه، این شمشیر خداست. امیرالمومنین فرمود که هیچ مصیبتی به شما نازل نمیشه الا اینکه محصول اعمال خودتونه. آدم هیچ کس رو نباید توبیخ بکنه جز خودشو. که اگر یه ظالمی به آدم مسلط میشه، البته اون ظالم حسابش با خداست، اون سر جای خودش. اما انسان باید در آینه به خودش نگاه کنه که ما چه کردیم که ظالم بر ما مسلط شد. پس اون ظالم بعدن حسابش با کرام الکاتبینه، همون که روایت میگه، میگه سیف منه، شمشیر منه، من باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. حالا اون قوم چه کردن که خدا یه ظالمو بهشون مسلط میکنه؟ اون باید بریم ببینیم چه کردن. اما بعدا اون ظالم هم خودش قصه رو در نمیره دیگه، از همه ظلمه بالاتر خود شیطانه. شیطان ابزار خداست دیگه. ببینید اصلا اگه شیطانی نباشه سعادت معنی داره؟ سعادت کی معنی پیدا میکنه؟ وقتی شقا وجود داشته باشه. شقا یه جاده است، اگه جاده شقا نباشه سعادت چه معنی داره؟ پس اگه شیطانی نباشه اصلا سعادت معنا پیدا نمیکنه. که لازمه شما توی این توی عالم یه چیز رو بردارید، هیچی دیگه نیست، همه به هم دیگه کلاف شده. شما نمیتونی بگی که یه عالمی خدا خلق کنه که شیطان نداشته باشه. خب اون عالم عالم دیگه، این عالم نمیشه دیگه، میشه عالم ملائکه. اگر بنا باشه که انسانی باشه و این انسان از جاده اختیار خودش حرکت کنه و انتخاب بکنه، باید دو تا مسیر وجود داشته باشه، سعادت و شقا. مسیر شقا لوازم خودش رو میخواد، یه جاده است دیگه، جاده لوازم داره. لوازم جاده شقا اینه که باید یه مامورانی داشته باشه، مامور شیطان و شیاطینه که دعوت میکنن به سمت شقا. پس شیطان خودش از ابزار خداست، ولی این ابزار رو با انتخاب خودش انتخاب کرده، لذا شیطان معذبه. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها. قرآن راجع به شیطان اینو میگه دیگه، قریبا فزاغ و بال امرهم و لهم عذاب علیم. بعد میگه فکان عاقبتهما، یعنی این آدم و شیطانش، عاقبت هما انهما فی النار خالدین. یه مطلب خیلی مهمی هست، اون مطلب خیلی مهم الان این سوال شما رو میشه از توش 100 تا سوال دیگه در آورد. سوال اینه که میگه اگر که شما که میگه اول خدا رو باید بشناسیم تا دعای ما مستجاب بشه، چجوری خدا رو بشناسیم؟ من از این سوال کلی سوال دیگه بیرون میارم. ببینید، ما الان داریم از یه افق بالا حرف میزنیم، ولی دستیابی به این افق بالا حرکت کردن از همین خارزاریه که ما داریم میریم. یعنی بنا نیست که ما اول خدا رو بشناسیم بعدن دعا کنیم. اون که میگه اگه خدا رو میشناختید با دعای شما کوه ها جا به جا میشد، معنی حرفش این نیست که باید اول خدا رو شناخت بعد دعا کرد. اتفاقا برعکسه، باید دعا کرد تا خدا رو شناخت. اون نماز کاملی که ما الان ازش حرف میزنیم، معنیش این نیست که باید وایسیم تا اون نماز کامل بشه بعد بخونیم، باید همین نماز ناقص رو بخونیم تا برسیم به اون نماز کامل. پس سیر ما از همین ناقص ها شروع میشه، از همین سجده ناقص، همین دعای ناقص، همین معرفت ناقص. سیر در همین مسیر نقصه به سوی کماله. از این مسیر که بریم به اونجا میرسی، اون وقت به اونجا که رسیدی دعا کنی، دعا حتما مستجاب میشه. حتما شنیدیم بعضی ها مستجاب و دعوان. مستجاب و دعوی یه چیزی نیست بدن به یه کسی، یه مقامه، مقام انقطاعه. در مقام انقطاع انسان مستجاب و دعوی است. هیچ دعایی نمیکنه الا اینکه مستجاب. انقطاع اینه که از خودش و غیر خدا ناامید باشه. این خودش محصول معرفته. معرفت این حالت رو میاره. ببین، شما اگه یه پدری داشته باشی که ثروت بسیار زیادی داشته باشه و بسیار هم مهربان باشه و در دسترس شما هم باشه و به شما هم علاقه داشته باشه، حرفت هم رد نکنه، همه این خصوصیات که لازمه، شما دیگه اصلا به کسی امیدی لزومی نداری به چیز امید داشته باشی برای حوائج زندگی خودت. پدرت هست دیگه، خیالت راحت. هر جا هم گیر بکنید یاد پدرت که میفتی خیالت راحت میشه. حالا یه پدرت هیچی نداشته باشه، یاد پدر اینجا به چه درد میخوره؟ قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، مطلقه. به ذکر خدا قلب آرام میگیره. در چی؟ در همه چی. چرا؟ چون شما در همه چیز در عالم نیاز مثلا وحشت میکنی، ذکر الله باید وحشت رو ازت بگیره. چرا؟ چون شما وحشت معنیش چیه؟ وحشت یعنی از یه سوئی میترسی که بهت بخوره، میترسی یه سیعه ای بهت برسه. مثلا وحشت میکنی از بیپولی، وحشت میکنی از بیماری، وحشت میکنی از سلطان ستمگر که بهت یه لطمه ای بزنه، وحشت میکنی از حیوانات وحشی که بهت آسیب بزنن. بالاخره از یه سوئی شما، از اصابت سوئی شما میترسی. وقتی فهمیدی که همه عالم در پنجه قدرت خداست و همگان در پیشگاه خود هیچ کارن، اگه اینو درک کنی بیابی، دیگه از هیچ چیز نمیترسی. پس با یاد خدا ترس میره، با یاد خدا نگرانی از رزق میره، و با یاد خدا همه اون چیزهایی که باعث عدم آرامش خاطر میشه میره. پس داستان از این قراره که ما سیرمون از پایین به بالاست. ما باید دعا کنیم تا معرفت پیدا کنیم. نمیدونم جوابتون رو گرفتم. بله. اون مقام یه مقامیه که دیگه این آدم لسانش لسان خداست، زبانش زبان خداست، دیگه زبان خودش نیست. زبان خدا چه دعایی میکنه؟ زبان خدا تابع صاحب زبانه، دست خدا تابع صاحب دسته. لذا اگر این داره دعا میکنه، خدا داره دعا میکنه. از زمان اینجوری میشه. بله، واقعا هر دعایی نمیکنه. دو تا سوالم اینجا از من پرسیدن. یکی راجب جایگاه زن و فرهنگ پرهیز پرسیدن. اجازه بدید اینو جواب ندم. یه چیزایی که آدم ازش فرار میکنه به سراغ آدم میاد. من یه جایی دارم نهج البلاغه میگم، نامه امام حسن رو گفتم 40 جلسه طول کشیده، این قسمت آخرش رو سانسور کردم. حالا یه دلیلی هم داره که من اینو سانسور کردم. عرض شد که این احتیاج به توضیح داره، حالا اینجا چون نگفتیم توضیحشو نمیگم. اما اینکه یه پرسیدن که شما با قاطعیت میگی دیگه مثل آقای قاضی و آقای حسین عقالی همدانی دیگه پیدا نمیشود، بر چه اساسی؟ بر هیچ اساسی. اساسش نمیتونم توضیح بدم، ولی با قاطعیت میگم نیست. من با قاطعیت میگم از زبان اونایی که با قاطعیت میگن، اونایی که اینا رو میشناسن، اونایی که در تاریکی ها این آدم ها رو میشناسن، اونا میگن. من از اونا شنیدم، از اونایی که آدم شناسن من شنیدم. این کارخونه دیگه پارچه بیرون نمیده. من از اونا شنیدم. انشالله هستم دیگه. حالا اگه میخوام امید داشته باشین همین رو بگیم دیگه. ببین گشتیم نبود نگرد نیست. حالا اگه شما سراغ فنوش جانتون هنی ان لعرباب نعیم نعیمو. بله من عرض کنم که اینجا چند تا مطلب هست. سوال اینه که آدمو با هم فرق میکنن، جنساشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا ببخش من سوالو تکرار میکنم چون به من گفتن تکرار کن سوالو، این دوستانی که بعدن میشنوند صوتا رو. مثلا حابیل و قابیل هر دو از یه پدر و مادرن، ولی یکی حابیل یکی قابیل، این چطوری میشه همچین چیزی؟ بعد وقت تأثیر این تفاوت‌های وجودی در سعادت و شقا چگونه میشه؟ جواب این، درست گفتم سوالو دیگه؟ جواب این سوال اینه که اولا بله، آدم ها با هم جنسشون فرق میکنه. الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم مثل معادن طلا و نقره، یکی طلاست یکی نقره. این واقعا درسته، اما این حرف به این معنا نیستش که یکی معدن شقاست یکی معدن سعادت. این حرف به این معناست که استعدادها فرق میکنه، استعدادهای ذاتی فرق میکنه با هم دیگه. همون چیزی که ما در سطح جامعه میبینیم، یک کسی هست مثلا ذاتن شاعره، صغیر یه روز رفته مکتب، یه روز در انواع صنایع شعری شعر گفته، در انواع صنایع شعری، آدم که اصلا درس نخونده. یه کسی هم هست ممکنه دکترای ادبیات داشته باشه، سال هم تو دانشگاه درس داده، یه بیت شعر نگفته باشه. یه کسی هم مثل من یه مصرع شعر گفتم، دیوان من یه دونه مصرع بیشتر نداره. یه روز استادمون داشت صحبت میکرد، گفت باید غریق‌وار دعای غریق خواند. من دیدم این شعره، همجوری به زبونشون من، باید غریق‌وار دعای غریق خواند. من دیدم این شعره، بعد یه مصرع گفتم که خودم علی یادم رفته اون مصرع رو. یه مصرع شعر گفتم اونم یادم رفته. من گفتم امن یجیب گفته دعای مجیر خواند. اینا من گفتم بچه، باید غریق‌وار دعای غریق خواند، دست از صلا شسته و امن یجیب خواند. و اون یه شعر دیگه بود، دو تا مصرع شد، معنا بدایه گفتم. اونی که اونجا گفتم این بود، دست از صلا شسته و امن یجیب خواند، باید غریق‌وار دعای غریق خواند. ایشون هم تو منم یه دفعه گفتم دست از صلا شسته و امن یجیب خواند. خب این استعدادها فرق میکنه، همونطور که قیافه ها فرق میکنه، استعدادها فرق میکنه. اما این به این معنا نیستش که تفاوت استعدادها باعث بشه یکی شقی بشه یکی سعید. سعادت و شقا در گرو استعداد نیست، سعادت و شقا در گرو عمل کرده، در گرو انتخاب هاست. یکی استعداد علم شیمی داره، یکی استعداد علم فیزیک داره، یکی استعداد ریاضیات داره، اون اینه. ولی من از یه شخصی یه حرف خیلی خوبی شنیدم، دیدم خیلی حرف متینیه. ایشون میگفت که امام صادق، ما الان چیکار میکنیم؟ ما شیمیدان تربیت میکنیم، فیزیکدان تربیت میکنیم، ولی امام صادق در دل علم شیمی انسان تربیت میکرد، بذار جابر ابن حیان تربیت میکرد. یعنی جابر ابن حیان در اون زمینه استعدادی خودش رشد میداد، اما جابر ابن حیان شد یه آدم، آدمی شیمیدان. ما شیمیدان منهای آدم تربیت میکنیم، ولی اگه شیمیدان هم آدم باشه از خودشه، ربطی به تحصیلات دانشگاهش نداره. منتظر در حاشیه نرم دیگه. اینه که بله استعدادها متفاوتن، اما سعادت و شقا در گروه انتخاب هاست. و مطلب سوم، مطلب آخر این که انسان ظرفیتش قابل تغییره. ظرفیت انسان قابل تغییره. عبادت در انسان تأثیر میذاره، آدمو تغییر میده. بالاتر از عبادت اینه، جمله معروف که همه شنیدین، جذبتون من جذبات رحمان تعادل و عبادت از سقلین. یه جذبه الهی با عبادت جن و انس مساویه. یعنی عبادت های جن و انس رو بذاری روی همدیگه، یه انسانی پیدا بشه که یه جذبه الهی بهش دست بده معادل همه اوناست. اینه که انسان ظرفیتش قابل تغییره، با سیر انسان تغییر میکنه. این هم مطلب سبب. پس خلاصه جواب اینه که بله استعدادها متفاوته، اما این تفاوت استعدادها تأثیری در سعادت و شقا نداره. به این معنا تأثیر نداره که استعداد یه کسی باعث بشه که این انسان دیگه نتونه سعادت، همچین چیزی نداریم. و نکته دیگه این که سعادت و شقا در گروه انتخاب هایی که هر کسی میکنه. بله البته مقامات به استعداد ارتباط داره، بعضی اصلا استعداد مثلا معرفت ندارن، همونطور که بعضی استعداد شعر رو ندارن، اینا در حد خودشون ازشون تکلیف خواست نمیشه. انسان ها که همه یکی نیستن در اون طرف ماجرا هم که. بله همون درست گفتم بزرگ، برای اینکه اگه غیر از این باشه خدا این آدم بعدا میتونه به خدا اعتراض کنه، بگی من که در به وجود آمدن خودم که تأثیری نداشتم، که چطور باید راه ولی خدا شدن بر من بسته بشه؟ اگه هم نمیتونه مرجع تقلید بشه، اون یه پست اجراییه، پست الهی نیستش. بله خداوند در آفرینش موجودات هدفی نداره. بله هدف مال نیازه. ما یه چیزی رو نداریم، یه هدفی رو تعیین میکنیم برای اینکه نداری ما به دارایی تبدیل بشه. اگه چیزی رو داشته باشیم که دیگه هدف نمیگیریم اونو که. پس هدف مال فاعل ناقصه. ما چون همه فاعل ناقصیم، هدف ما جبران نقصه. حالا هر کسی یه چیزی رو نقص میدونه، برای پر کردن اون نقص یه هدفی داره. اما خداوند فاعل تام است. فاعل تامه یعنی کسی که تمام کمالات رو داره. کسی که تمام کمالات رو داره کمالی نیست که نداشته باشه تا اونو هدف بگیره. پس فاعل تامه هدف نداره. اونی که قبیحه اینه که فاعل ناقصه هدف نداشته باشه. مثلا میگی چرا این کارو بکنی؟ میگی هیچ هدفی ندارم، همینطوری الکی. اینجا ما رو تقبیحمون میکنم. آقا الکی که آدم کار نمیکنه. الکی کی کار نمیکنه؟ الکی کسی کار نمیکنه که فاعل ناقصه. حالا من برای شما این مثال میزنم. فرض کنش میریم پیش یه عالم اخلاقی، اون عالم اخلاقی بهش میگه آقا من ترسوام، میخوام ترسو از بین ببرم. اون به شما میگه برای اینکه ترسو از بین ببری اول برو پشت جبهه، یه جبهه جنگی پیدا کن، برو 30 کیلومتر پشت جبهه. آخر 30 کیلومتر پشت جبهه هم گاهی سر و صدای توپ و تانک میاد. بعد برو 20 کیلومتر، بعد برو 10 کیلومتر، بعد برو تو خط مقدم. شما یه مدت که تو خط مقدم باشی ترست از بین میره. حالا الان که ترست از بین رفت دیگه نمیری به جنگی؟ اتفاقا این شجاعتی که الان جانشین ترس شد، خود اون شجاعت شما رو به جبهه جنگ میکشه. به یه عالم اخلاقی میگید من بخیلم، میخوام جواد باشم. الان هدفتون تبدیل بخل به جوده. به شما میگه خب حالا مثلا 1000 تومان که پول زیادی نیست که، 1000 تومان صدقه بده. حالا اگه 1000 تومان نه، بعد یه مدت این کار میکنی، حالا 5000 تومان بده، بعد 10000 تومان بده. آرام آرام شما عادت میکنید به اینکه از خودتون بکنید این چیزی رو که به جان شما وابسته است. پول به جون آدم وابسته است. یه مدت که کسی این کار میکنه، صفت بخل میره، صفت جود میاد. حالا اگه یه کسی جواد شد دیگه نمیبخشه؟ اتفاقا صفت جود وقتی که میاد، از صفت جود بخشش فیضان میکنه. الملعانو یوجب الفیضان. وقتی که یک منبع آب پر میشه، آب بیرون میزنه. لازم نیست که موتور بذارین از توش آب بیرون بکشید. وقتی منبع پر شد از خودش بیرون میزنه. خداوند پره. مگه هر روز نمیگید الله الصمد؟ صمد یعنی پر. پری خدا باعث فیضانه. لذا خداوند از خلقت هدفی برای خودش نداره. هدف نداره یعنی چی؟ یعنی نقصی نداره که بخواد اون نقص پر کنه. اما اون فاعل تامه‌ای که هدف نداره، در کنار فعلش هزاران نفر از اون فعل سود میبرن. از فعل خدا همه عالم بهره میبرن. لذا فاعل هدفی نداره، ولی فعل هدفمنده. فعل خدا هدفمنده. برای خاطر میگه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. این هدف فعل خداست، نه هدف خودش. پس خداوند خودش فاعل تام است. این چیزی که عرض کردم المیزان جلد 8 مرحوم علامه فهمیده این فرمایش ایشون رو نقل کرد. نم هدف خلقت. بله بله. 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 ابدا. اینی که میگه این هیچ سند نداره. باید دعا کرد، اصرار نباید کرد. اصرارم در امور دنیا نباید کرد، در امور آخرت باید اصرار کرد. در امور آخرت ما دو تا روایت درست برعکس هم دیگه داریم. یه روایت میگه اصرار نکن، یه روایت میگه اصرار کن، اما قرینه ها کنارشه. یه روایت میگه اصرار زیاد ارزشتو میبره، همون که بار خوندم بارها از امام عسکری. امام عسکری میگه ثق به خیرته فی امورک کلها، به اون چیزی که خدا برای تو انتخاب کرده در تمام کارهات اعتماد کن. ولا تعجل به حوائجی که قبل وقتها، به حوائجت عجله نکن. اینجا هم تو قرآن گفت ان الانسان کان عجولا، عجله نکن در حاجاتت قبل از اینکه وقتش فرا برسه. و اصرار نکن که ارزش خودتو میبری. این حوائج دنیاست. اما درست امام صادق میفرماید که در دعا اصرار کن، چرا که دری که دائما زده میشه امید است که به روی صاحبش باز بشه. خب اینا چطوره؟ اینا نقیض هم نخیر. اونجا داره در مورد امور معنوی و معنویت و امور آخرت داره صحبت میکنه. لذا تو اون امور باید دائما این در رو کوبید. اگه کسی چیز دیگه میگه، مبنای این چیزایی که من دیدم و روایاتی که من دیدم و کلمات بزرگانی که من دیدم، من همچین چیزی ندیدم که بگن دعا نکن. دعا نکن ما اصلا نداریم. حالا یه وقت هم هست که شما با اجابت کاری ندارین، هر چی دلتون خواد دیگه دعا کن. حتی علف گوسفند، اگه گوسفندی پیدا بشه دیگه، من گوسفند رو صادر کردم به موسی، میگه موسی از حتی علف گوسفندت و نمک غذا تو از من بخور. این مال اونه. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. این تمام دعا رو تفسیر کرده با این یه بیت. میگه تو وظیفه تو انجام بده، وظیفه تو دعاست، کاری نداشته باش که خدا شنید یا نشنید. البته خب این قوت میخواد دیگه، ما دعا میکنیم نمیده و ناراحت میشیم از دستش. ما کلا از دست خدا ناراحتیم، همه از دست خدا ناراحت. بله؟ اشکال نداره آدم دعا زیاد بکنه، ولی اصرار بر اجابت نداشته باشه که حتماش. خب اگه اجابت نکنه، ما نمیدونیم این عالم طراحی چیه. خدا کنه که خدا در سرنوشت هیچ کس بیماری ننوشته باشه، ولی ما واقعا از حقایق این عالم خبر نداریم. ببین یه چیزی من فهمیدم، اون هم اینه که پرده ها بره کنار، هر کی میره اون مشکل خودش انتخاب میکنه. چون پرده افتاده آدم ها نمیدونن چی به چیه. آدم ها به همدیگه نگاه میکنن، همه میگن خوش به حال این، مثلا دیگه نمیدونن حال من چیه. اگه من پرده بره کنار شما حال منو ببینی، میگی خوش به حال خودتون، خوش به حال این، خوش به حال اون. چون ما از زندگی اون فقط یه صحنه شو میبینیم، ما نمیدونیم که اون چه زندگی داره، چه مسائلی داره، چه مشکلاتی داره. یه چیزی خودمون نداریم، اون داره، میگیم خوش به حالش. ما هیچ وقت از نبودن داشته هامون خبر نداریم. مثلا ما، ببین، ما اگه یه بچه ناجوری نداشته باشیم، نمیفهمیم بچه ناجور داشتن یعنی چی. حالا ببین، همه پولو دوست دارن دیگه، این تهرانو به نام آدم قباله کنن، یه بچه ناجور داشته باشه، تمام زندگی براش جهنم. حالا بگی اصلا تهران چیه، ایالت کالیفرنیا رو بزنن پشت قباله من، یه بچه معتاد داشته باشم، همین کافیه. اینه که ما نمیدونیم، ما اگر اینو نداشته باشیم این رنج رو درک نمی کنیم. حالا یه کسی هم مثلا طعم فقر رو نچشیده، نمیفهمه فقر یعنی چی. فقر خیلی دردناکه، فقر معنی نداری. از اون دردناکتر فقر اینجاست. اون که نداره راحته دیگه، نمیدونه چی نداره که. اشد فقر، فقر عقله. خب یکی که عقل نداره چه میفهمه نبودن عقل یعنی چی؟ معرفت نداره. کسی که معرفت نداره اصلا نمیدونه چی نداره. مثلا آدمی که عقل نداره میفهمه چی رو نداره؟ آدمی که بینایی نداره میفهمه چی رو نداره؟ ولی اگه یک کسی بینایی داشته باشه بعد نابینا بشه، میفهمه چی رو از دست داده. یه کسی شنوا باشه، شنوایی رو از دست بده، میفهمه چی رو از دست داده. لذا ما خیلی از مسائل رو درک نمی کنیم. نسبت به حال مردم درکی نداریم، نسبت به زندگی ما درکمون در محدوده داشته های خودمونه، داشته ها و نداشته های خودمون. اینه که اگر پرده رو بردارن، هر کسی اصلا یه روزی پرده رو برداشتن، شما همین انتخاب کردین. اون روزی که پرده رو برداشتن، من این شخصیت رو انتخاب کردم، شما هم شخصیت خودتون انتخاب کردین. یه روزی هم میرسین به این، حالا میبینین، اگه اونجا دیدین به هم دیگه سلام به هم میرسونیم، یه روزی میبینین که ما همینو انتخاب کردیم. من ندیده میدونم، من هزار بار برم گردونی عبز اول با این که بگی خب این که خیلی شخصیت مزخرفیه، ولی خب من همینو انتخاب میکنم. مثلا ما میتونیم جای امام حسین باشیم؟ هرگز، ابدا. یک ثانیه شو نمیتونیم تحمل کنیم. جای پیغمبر خدا باشیم؟ ابدا. من الان یه مدرسه میرم درس میدم، جونم به لبم رسیده، چون دو سه نفرشون مخاطبم نیستن، دو سه نفر تازه میخوابن سر کلاس. به خاطر این دو سه نفر که مخاطبم نیستن، جونم به لبم رسیده، میخوام سال دیگه نرم. بعد الان دارم فکر میکنم که انبیا پیام الهی آوردن، مردم مسخرهشون میکنن، سنگ بهشون میزنن، توهین بهشون میکنن. ما میتونستیم انبیا باشیم؟ من که نمیتونستم، راست دوست خدا رو شکر پیغمبر نشدم. من تعامل ندارم که یه کسی پای صحبتم بشینه با بیمیلی نگاه کنه، اصلا خفه میشم، نمیتونم حرف بزنم. خب وقت من میتونم پیغمبر باشم که میخوام پیام الهی رو برسونم، مردم رو به سمت سعادت دعوت کنم، بعد مردم من رو بشینن مسخره کنن، با سنگ بزنن، بعد شکمبه گوسفند رو سرم خالی کنن، خاکستر رو سرم بریزن، سنگ بزنن پامو بشکنن، بعد سرمو از سرم جدا کنن، توی درخت اررم کنن. زکریا رو اره کردن، زکریا پیغمبر خدا رو اره کردن، هم بنی اسرائیل. یحیی رو سر بریدن، بعضی از انبیا رو آتش زدن، زنده زنده آتش زدن، همین بنی اسرائیل. خب ما اینجوری نمیتونیم تحمل بکنیم دیگه. اونم زمستون های همدان. بقیه شو میگم بشنم. آره آره.
اذان صبح برای نماز وقتی بود اون بالا بود که اذان برای بعد این شاگردش رو بیدار کرد در میاد و بود برای من یه بار آب بیاد اما بسید که وقت شب سرما بود 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 اون رفته که پیغمبر هم ندیده رفته اون بالای مناره داده اذان بود تو برای حاضر بود برای من بود یه بار آب بیاد پیغمبر فرق کنه.
بله همینطور. خدا رو شکر پیغمبر نشون. خیلی کار سختیه این معلمی، مخصوصا معلمی که مخاطب نداره. باور کنید یه جون آدم به لب آدم میرسه. ببخشید خستتون کردم. پس شده هفته آینده جلسه آخرم است.